فرهنگی و اجتماعی حضور بسیار پررنگ و مؤثری رو داشتند و دارن. همراه میشیم با موکب جوانان.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام؟
چرا بچه‌هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست، توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانان، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مردم ایران، شب بر شما بخیر باشه. یکی از اتفاقاتی که این روزها در دنیای رسانه‌ها خیلی مطرح هست، بحث جنگی است که در منطقه غرب آسیا شکل گرفته. این جنگ سابقه طولانی داره و مردم اون منطقه عادت دارند به این اتفاقات که بسیار هم ناخوشایند هست. منتها می‌خوایم ان شاء الله امشب متفاوت‌تر نگاهی داشته باشیم به اوضاع اون منطقه و به شبهاتی که ممکنه در ذهنمون هم هست پاسخ بدیم. میخوام معرفی بکنم مهمان گرامیمون رو خدمت شما، جناب آقای محمد خاجویی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل غرب آسیا، تشریف آوردن به استودیوی ما. سلام عرض احترام.
سلام و شب بخیر میگم خدمت شما آقای علی خانی عزیز و همینطور شنوندگان محترم رادیو جوان، در خدمتون هستم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. شب شما هموطنان عزیزم بخیر باشه. بحث منطقه غرب آسیا از رسانه‌های مختلف داره این روزها پیگیری میشه. هر رسانه در سرتاسر دنیا، از ایالات متحده گرفته تا اروپا، صاحبان رسانه نگاه‌های خاص خودشون رو دارن و ما سعی میکنیم آن چیزی که منطقی حداقل به نظر شما شنوندهای محترم میرسه رو مطرح بکنیم. داورمون باشد منطق و وجدان انسانیمون. این قراردادمون باشه از همین ابتدای برنامه. جناب آقای محمد خاجویی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل غرب آسیا کنارمون هستند و قرار هست بهمون بگن که آقای خاجویی، اصلا مسئله از کجا شروع شد؟ چرا انقدر برای ما اهمیت داره مسئله فلسطین، اسرائیل؟ گاهی وقتا ممکنه بگیم آقا به منی که تو ایران نشستم چه ربطی داره؟
بله، ببینید، اساسا حالا قبل از اینکه من برسم به موضوع فلسطین، یه نکته ای رو باید بگم که هیچ کشوری نمیتونه خودش رو بی تفاوت نسبت به دنیای اطرافش نشون بده و نسبت به تحولات منطقه خودش و دنیای اطرافش بی تفاوت باشه. مثالش اینه که مثلا من نمیتونم وقتی یک آتشی در همسایگی من، در خانه همسایه من رخ میده و اتفاق میفته، من نسبت به اون بی تفاوت باشم و بگم خب اون آتش در همسایه من هستش. نه، به طور طبیعی هر اتفاقی که در پیرامون ما میفته، چه اون در زندگی عادیمون و چه در بافت بزرگتر در قالب یک کشور، به سرنوشت ما به یه نوعی مربوط میشه. حالا اینکه ما چه روی کردین رو نسبت به اون دنیای اطرافمون داشته باشیم، اون یک مقوله دیگریه. ولی اینکه خب یه عده تا هر موضوع بین المللی یا منطقه پیش میاد، این صحبت رو مطرح میکنن خب آقا اصلا این موضوع به ما ربطی نداره.
یعنی از نظر سیاسی اصلا کاری به دین و عقیده و آیین هم نداریم تا اینجای بحث.
دقیقاً، ببینید، ما توی منطقه هستیم که تحولاتش به همدیگه مربوطه. یعنی اینطور نیستش که بگیم در یک گوشه ای از این منطقه اتفاقی میفته و ما میتونیم خودمون رو جدا بکنیم از این تحولات. چون اصلا یه نگاهی به کشورهای اطرافمون داشته باشید، تک تک این کشورها دارن نقش‌آفرینی منطقه‌ای هم میکنن و نسبت به دنیای اطرافشون به اصطلاح حساس هستن. شما یه کشوری مثلا مثل امارات متحده عربی در همسایگیمون هست، میبینید که در یک تحولی در لیبی رخ میده، این کشور در اونجا میره حضور داره و بعضن از یکی از اون بخش‌ها، یکی از اون طرف‌های نزاع به نوعی به دلیل اون که به منافعش مربوطه حمایت میکنه. یک کشوری مثل قطر، یک کشوری مثل عربستان، فراتر از اون قدرت‌های جهانی شما آمریکا رو می‌بینید، روسیه، چین، هر کدوم از اینها فراتر از مرزهای خودشون فعالیت دارن و به نوعی میشه گفت همه کشورها نسبت به دنیای اطرافشون حساس هستن. ما هم جدای از این موضوع نیستیم، یعنی تحولاتی که در یک گوشه ای از منطقه میفته به نوعی مرتبط با امنیت ما، منافع ملی ما هم هست.
تازه دنیا نم منطقه،
دقیقاً
یعنی محدودش خیلی کوچیک‌تر،
100%. تازه به دلیل اینکه ما به نوعی یک قرابت‌های جغرافیایی هم با این تحولات داریم، خواهی نخواهی هر اتفاقی در این منطقه به سرنوشت ما هم مرتبط میشه. ببینید، حالا در مورد موضوع فلسطین اگه بخوایم خیلی ساده صحبت بکنیم، به باور من فلسطین عمیق‌ترین زخمیه که در منطقه خاورمیانه شکل گرفته و هنوز هم درمان نشده.
چطور شکل گرفته؟ برای خیلی همون هنوز سواله که اصلا بحث اسرائیل، حالا حداقل اون چیزی که اونها میگن، ما که میگیم رژیم موقت صهیونیستی، چطور شد که به وجود اومد؟ قصه از کجا شروع شد؟
بله، ببینید، اگر من بخوام خیلی ساده و بی تکلف توضیح بدم، وقتی که امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول فرو می پاشه، مناطق زیر سیطره این امپراتوری تحت قیمومیت دولت‌های پیروز جنگ جهانی اول قرار می گیره. مشخصاً دو تا دولت قیمومیت این مناطق رو به عهده می گیرن. بخشی از این مناطق قیمومیتش بر عهده در واقع انگلیس یا همون بریتانیا در اون دوره قرار می گیره و تعدادی از این سرزمین ها هم به قیمومیت فرانسه می افته. قیمومیت وقتی صحبتش میشه به معنای سرپرستی، یعنی کنترل اون مناطق بر عهده اون کشور قرار میگیره، اون کشوری که به اصطلاح امورات اون سرزمین رو تعیین میکنه و ادارش رو بر عهده میگیره.
خب
ببینید، سرزمین فلسطین هم بخشی از امپراتوری عثمانی بود که قیمومیت اون بر عهده انگلیس قرار میگیره. در این دوره‌ای که انگلیس قیمومیت سرزمین فلسطین رو بر عهده میگیره، تحت لوا و حمایت انگلیس، یهودیانی که در اروپا به ویژه بودن و تحت خب یک سری فشارها در اون کشورها قرار گرفتن، تحت حمایت انگلیس به سرزمین تاریخی فلسطین کوچ داده میشن. ایده اساسی اینها هم بحث صهیونیسم هستش که استدلالشون این هستش که این سرزمین به طور تاریخی متعلق به یهودیان هست و ما باید برگردیم به سرزمین خودمون و در اونجا دولت تشکیل بدیم. رفته رفته این کوچ صورت میگیره و بعد از سالها، یعنی تقریبا دو سه دهه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، در سال 1948 میلادی موجودیتی به نام اسرائیل اعلام استقلال میکنه، اعلام تأسیس میکنه و از اون تاریخ در واقع مسئله نزاع شروع میشه. ریشه موضوع هم دقیقا همینه. ما با یک موجودیتی روبرو هستیم که از دل مهاجران یهودی از مناطق مختلف که به اینجا اومدن شکل گرفته و مردمان به اصطلاح بومی اون منطقه که فلسطینیان بودن.
حالا اون مردم هم مسلمان بودن هم مسیحی بودن؟
دقیقا، مسلمان و یهودی و مسیحی بودن. نزاع اصلی سر این بوده که این موجودیت یعنی اسرائیل حقوق بومیان اون منطقه یعنی فلسطینیان رو نادیده گرفتن. ما دو نگاه نسبت به مسئله فلسطین داریم. یه نگاه حد اکثری است. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا کل اون سرزمین فلسطین، کل اون سرزمین به لحاظ تاریخی متعلق به فلسطینیانه و این مهاجرایی که اومدن همشون اشغالگر هستن و هیچ حقی ندارن و اساسا اسرائیل به هیچ عنوان هیچ نوع مشروعیتی نه. این یه نگاه حد اکثری هستش، یه نگاه هم هست، این در واقع یک نگاه حد اقلیه. نگاه حد اقلی چیه؟ همون نگاهیه که امروز سازمان ملل متحد هم داره، این که میگه اسرائیل در بخش‌هایی از این مناطق حق تشکیل کشور رو داره بر اساس همون چیزی که در سال 1948 اعلام موجودیت کرد. بخش‌های دیگه اون سرزمین متعلق به فلسطینیان هستش، یعنی هم اسرائیل و هم فلسطینیان حق به اصطلاح تشکیل کشور به نوعی دارن. موضوع اینه که اسرائیل که خب در سال 1948 کشورش رو به اصطلاح تشکیل داده، حالا نکته اینجاست که همون نگاه حد اقلی هم اینجا اجرا نشده، یعنی این که اسرائیلی که اعلام موجودیت کرده قاعدتا باید طبق توافقاتی که صورت گرفته فلسطینیان هم بر اون بخش‌هایی از سرزمین تاریخی فلسطین حق تشکیل کشور رو داشته باشن. موضوع اینه که اسرائیل تا الان حاضر به پذیرش چنین موضوعی نشده. در واقع ما داریم صحبت از حدود 6-7 میلیون نفر آدم می‌کنیم.
بله.
که اسرائیل حاضر نشده که عملاً اینها یک کشور بشن و این زخم در واقع کهنه‌ترین زخم در منطقه خاورمیانه است. وقتی شما حقوق یک ملت رو تضییع می‌کنید، اجازه این یک تشکیل کشور به اونها نمیدید، در حالی که دنیا و سازمان ملل هم حتی میگه، من اصلا کاری ندارم به اینکه اساساً یک نگاه وجود داره که کل موجودیت اسرائیل نامشروعه، اصلا ما فرض میگیریم با ادبیات بین المللی هم بخوایم صحبت
با همون ادبیات سال 1948
دقیقاً بگیم اصلا اسرائیل این بخشهایی رو در اختیار داره، خب حقوق فلسطینیان پس چی؟ نکته اینه که اسرائیل نه اجازه میده فلسطینیان در اون مناطق فلسطینی نشین کشور تشکیل بدن به طور رسمی و نه حاضره که فلسطینیان رو ذیل کشور خودش بهشون تابعیت بده، یعنی بگه خب این 6-7 میلیون فلسطینی که خارج از اون سرزمین به اصطلاح اسرائیل هستن، اونها بیان همه ما زیر یک به اصطلاح پرچم در یک کشوری به نام اسرائیل یا هر چه که اسمش میشه گذاشت، همه اینها تابعیت واحد داشته باشن. حاضر به چنین وضعیتی هم نیست، یعنی اسرائیل مسئله حدود 6-7 میلیون جمعیت فلسطینی ساکن در اون مناطق رو به نوعی در تعلیق قرار داده و همین ریشه بسیاری از نزاع‌ها و جنگ‌ها بوده. طبیعتاً یک ملتی که به دنبال هویت خودش هست، به دنبال حق تعیین سرنوشت خودش هست و یک رژیمی که حاضر به پذیرش چنین وضعیتی نیست.
بسیار.
دلیل این همه نزاع‌ها و جنگ‌ها و تحولاتی از این دست هم دقیقاً همین مسئله هستش و به نظر میرسه تا زمانی که این مسئله به طور ریشه‌ای حل نشه ما شاهد تداوم این نزاع‌ها و جنگ‌ها هستیم.
چون با توصیفات شما من داشتم به فکر می‌کردم که نکنه اصلا ایدئولوژی اسرائیلی واقعا همین باشه که اصلا بنا نیست ما حقی بدیم که هیچی، خیلی با حرص طلبی فراوون بتونیم سرزمین‌های دیگری رو هم فتح بکنیم که راجبش صحبت خواهیم کرد. شب شما بخیر باشه شنوندگان محترممون، با همون باشید لطفاً.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881. موکب جوانان.
متشکرم از سرکار خانم شیرازی بابت رسوندن نظرات جوانهای گرانقدر ایرانی در این باب. از جناب خاجویی دوست دارم این سوال رو بپرسم از ایشون به عنوان روزنامه نگار و تحلیلگر مسئله غرب آسیا، که آیا منافعی برای کشورهای غربی، دولت‌های غربی بهتره بگم، و آمریکایی‌ها وجود داره که اینطور علنی حداقل توی این جنگ اخیر پا میشن میرن دلداری میدن، منفعت‌هاشون چه هست؟
بله ببینید، همونطور که در بخش اول اشاره کردم، تأسیس اسرائیل در سال 1948 اساساً تحت لوای بریتانیا در اون دوره بود و به نوعی میتونیم بگیم که تأسیس اسرائیل در دل کشورهای مسلمان منطقه و عرب منطقه یک پروژه استعماری بزرگ بود. در دوره‌ای که دیگه داشت به اصطلاح دوره استعمار تمام میشد، میشه گفت موضوع اسرائیل و تشکیل اسرائیل آخرین پروژه بزرگ استعماری در این منطقه بود.
عجب.
که در شکل در واقع قدیمی خودش در واقع ایجاد شد. بنابراین نوع تأسیس این رژیم که کاملا متفاوت با همه کشورها در دنیا هست، یعنی ما نداریم دولتی که مبنای شکل‌گیریش بر اساس 0 تا 100ش بر اساس مهاجران از مناطق مختلف باشه. یعنی یک نمونه کشور دیگه‌ای وجود نداره در دنیا بگیم که مثلا امروز در یک نقطه اومدن همه جمع شدن، ازشون میپرسی مثلا شما اهل کجا هستی، یکی میگه من اهل لهستانم، یکی میگه من اهل روسیه ام، یکی میگه اهل انگلیسم، از جاهای مختلف مبنای در واقع
جمع شدن، یه جورایی رانده شدن اصلا.
دقیقاً مبنای در واقع تأسیس اسرائیل یک مبنای بر اساس اشغالگری هستش. و این رو هم اینجا لازمه بگیم، یکی از شبهاتی که مطرح میشه میگن که خب آقا اینها اومدن مثلا زمین‌های اون مناطق رو خریدن دیگه.
بله.
خب اولا اینکه این درسته که به لحاظ تاریخی بخش‌هایی از بومیان اون مناطق زمین‌هاشون رو فروختن، اما این به معنای این نیست که کل اون مناطق رو در واقع یهودی‌ها اومده باشن اونجا رو خریده باشن، بخش‌هایی از اون زمین‌ها هستش. ثانیاً مگه خرید زمین حقانیتی برای
سلطه
یک کشور میکنه؟ الان مثلا خود ایرانی ها، حالا میگن در مثال مناقشه نیست، الان ایرانی ها یا خیلی از اتباع کشور دیگه میرن در کشورهای دیگه میرن مثلا بله. خانه میخرن، خب میتونن بیان فردا و در اون کشور اعلام
حکومت
تشکیل داره. خیلی اصلا واقعا مسخره است، خیلی خنده داره. بر این اساس میشه گفت در واقع این یک پروژه کاملا اشغالگرایانه بوده، یک پروژه استعماری از سمت کشورهای غربی در اون دوره بوده و این حمایت رو از همون دوره تأسیس تا الان ما مشاهده میکنیم.
چرا؟
بله ببینید،
بازم منفعت دارن؟
بله ببینید، در واقع میشه گفت اسرائیل پایگاه اصلی جهان غرب در دل کشورهای اسلامی در منطقه هستش و این در واقع زمینه‌ای رو برای کنترل منطقه خاورمیانه همیشه ایجاد کرده. حالا بخوام راجع به این موضوع با جزئیات بیشتری توضیح بدم. ببینید مثلا شما نگاه کنید به ایالات متحده، علاوه بر اسرائیل با همه کشورهای دیگه تو منطقه با بسیاری از کشورها روابط بسیار نزدیکی رو داره و حتی تأمین کننده تسلیحات ارتش‌های این کشورها هستش. ولی نکته همیشه اینه که مبنای همکاری آمریکا با کشورهای عربی با این فرض هستش که هیچ وقت این موضوع باعث این نشه که توازن نظامی
به هم بریزه
به نفع کشورهای عربی و کشورهای مسلمان. یعنی ارتش آمریکا به ارتش مصر کمک نظامی میکنه، تسلیحات میده، ولی هیچ وقت تسلیحاتی رو نمیده که در مجموع باعث ضربه خوردن به اون به اصطلاح برتری نظامی اسرائیل تو منطقه بشه. این دقیقا نشون دهنده این هستش که اسرائیل یک موجودیتیه که تحت حمایت غرب و مشخصا در دوره کنونی ایالات متحده در منطقه هستش و مبنای اون این هستش که این رژیم بتونه به نوعی یک عامل کنترلی در منطقه باشه که بتونه منافع غرب رو در این منطقه به نوعی تضمین بکنه. و دلیل این موضوع که همیشه اسرائیل باید برتری بالایی رو در عرصه اقتصادی، در عرصه نظامی داشته باشه و غرب همین موضوع رو کاملا رعایت بکنه، دقیقاً همین مسئله هست.
کنترل غرب آسیا.
دقیقاً کنترل منطقه غرب آسیا. و نگاه کنید به این که خب در همین جنگ غزه چند روز بعد از عملیات طوفان الاقصا میبینیم رهبران کشورهای غربی تعداد زیادیشون میان تو منطقه،
خیلی با حول و ولا.
بایدن میاد، آقای صدر اعظم آلمان میاد و مقامات مختلف غربی. ترجیبند صحبت‌های اینها یک چیزه، این هستش که اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره. خب البته به این موضوع هیچ وقت پاسخ نمیدن که اسرائیل در طول این سالها در واقع حقوق مردم فلسطین رو تضییع کرده و اون مردم رو در یک فضای پر از خشم و کینه برده که راهی جز مبارزه و جنگیدن با اسرائیل باقی نذاشته.
الان این همه میگن نمیدونم کانالای زیرزمینی حماس و امثال اینا، یه ذره آدم اگه منصفانه نگاه بکنه و به قول شما به عقبه تاریخی نگاه بکنه متوجه میشه که خب امکانی نداشتن جز اینکه از زیر زمین با امکانات اندک بتونن آماده بشن برای دفاع در برابر تهاجم ها.
دقیقا همینطوره.
آقای خاجوی اجازه میدید که یه فاصله بگیریم، برمیگردیم گپ و گفتمون ادامه خواهد داشت. متشکر از شما که ما رو میشنوید.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. موکب جوانان.
ارادتمند شما شنونده شبکه رادیوی جوان، درباره مسئله روز دنیا یعنی آن چیزی که در غرب آسیا منطقه فلسطین داره میگذره صحبت میکنیم با جناب آقای خاجویی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار. درباره مسائل غرب آسیا تخصص دارن ایشون. اصلا دوست دارم به عنوان سوال پایانی ازشون بپرسم که آیا جنگ هایی که بین رژیم صهیونیستی و فلسطینی های اون منطقه اتفاق افتاده، ما همیشه تصویر مثلا سنگ زدن فلسطینی ها رو میدیم، تا الان نتیجه ای هم داشته؟
ببینید، حالا فارغ از این که این چه نتایجی در عمل داشته باشه، باید به این موضوع توجه بکنیم که آیا راهی برای فلسطینیان آیا باقی مونده یا نه. ببینید
جالب.
الان که فلسطینیان به طور گسترده وارد جنگ با اسرائیل شدن، خب در ابتدا که اینطور نبود. مثلا تا همین دو سه دهه پیش ما مثلا در سال 1993 مرحوم یاسر عرفات به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، رئیس جنبش فتح، با اسرائیل رفت توافق صلح امضا کرد. مبنای اون توافق این بود که بعد از یک دوره ای از جنگ و اینها فلسطینیان صاحب حقوقی بشن در مناطق فلسطینی نشین و اسرائیل هم در اون مناطقی که در واقع در اختیارش هست سلطه داشته باشه، یا توافقهای صلح دیگه‌ای که به یه نوعی امضا شد بین دو طرف. پرسش اینجاست که آیا اسرائیل به این موضوع تن داد یا نه. یعنی ببینید، فلسطینی ها وارد پروسه صلح با اسرائیل هم شدن، توافق هایی هم امضا شد، حتی سازمان ملل قطعنامه های متعددی رو در واقع تصویب کرد که اسرائیل در اون بخش هایی که بعد از سال 1967 رفته اشغال کرده، در اونجا اشغالگر هستش، خانه سازی کرده. اون خانه سازی ها در واقع اشغال به عنوان مناطق اشغالی هستش.
بله.
ولی با وجود این، اسرائیل اساسا به هیچ کدوم از این قطعنامه ها، به هیچ کدوم از این در واقع درخواست ها و به هیچ کدوم از این توافق های صلح پایبند نمونده. اینی که امروز فلسطینی ها ناگزیر میشن که دست به سلاح ببرن، حمله بکنن، مسئله اینجاست که دیگه راهی براشون نمونده.
بله، بعضی ها میگن حماس جنگ رو شروع کرد.
بله، دقیقا نکته همینه دیگه، که ما تاریخ رو نباید از روز 15 مهر روایت بکنیم. تاریخ که از اون نقطه شروع نشده که. ما الان 75 سال از مسئله از تأسیس اسرائیل تا الان میگذره. این موضوع یک ریشه تاریخی داره، ربطی هم به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم نداشته حتی.
بله.
تأسیس اسرائیل مربوط به دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده. مبارزات مردم فلسطین مربوط به قبل از دوره انقلاب اسلامی بوده. یعنی این مسئله ارتباطی با این نداره که بگیم صرفا این ایرانه که در واقع، نه، مسئله درسته که ایران از حقوق مردم فلسطین دفاع میکنه، حمایت میکنه، اما مسئله اینجاست که خود مردم فلسطین صاحب یه حقی هستن، دنبال این حق دارن میرن. و شما ببینید، وقتی روز 7 اکتبر 15 مهر حماس حمله کرد به مناطق اشغالی، در واقع این بخش تاریخ رو باید روایت بکنیم که حماس از سال 2007 که کنترل اون منطقه رو بر عهده داشت، از اون سال تا الان منطقه غزه که پرتراکم‌ترین منطقه جهان هستش، یعنی یک منطقه در 40 کیلومتر طول داره، 10 کیلومتر حدود عرض، که در این منطقه محدود بیش از 2,300,000 فلسطینی دارن زندگی میکنن به این شکل پرتراکم، از اون سال تا الان این منطقه تحت محاصره بوده، یعنی مواد غذایی، دارو و چیزهای مختلف با کنترل بسیار شدید اسرائیل وارد این مناطق می‌شده و مردم
از 2007 فرمودید،
از 2007 تا الان وقتی به این شکل ملتی مستعصل میشه، خب بله، یه جاهایی مثل یه آدمی میمونه که گوشه رینگ قرار گرفته، بله، داره مشت و صورتش میخوره، هر رفتاری رو اون طرف انجام بده در واقع قابل فهم هستش، به خاطر اینکه این میخواد فقط یک ضربه ای ولو شده به اون دشمنش بزنه. ببینید مردم فلسطین امروز، خیلی از مردم غزه همینو میگن، میگن یک بار مردن، یک بار مرگ بهتر از اینی که ما هر روز بمیریم.
افه.
مسئله مردم فلسطین هستش که دائما هر روز با اشغالگری، با مرگ و با این پروژه مرگ تدریجی فلسطین که اسرائیل داره دنبال میکنه روبرو هستن، بنابراین یک جای ناگزیر میشن برای اینکه یک حیاتی داشته باشن، صرفا یک ضربه رو به طرف مقابل به نظر من بزنن، و به خاطر همین شاید اون آینده نگری های مرسومی که یه عده‌ای دارن که مثلا خب من این کارو بکنم یا نکنم، آیا به سود من هست یا به زیان من هست، شاید در مورد یه ملتی که اینطور تحت فشار و ستم هست، شاید اونها به اونها صدق نکنه،
دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن،
چیزی برای از دست دادن ندارن، بنابراین از هر راهی استفاده میکنن برای ضربه زدن، که بلکه این ضربه زدن بتونه مفری رو فراهم بکنه که اینها برگردن به شرایط عادی زندگی. امروز بعد از این عملیات بود که با وجود اینکه اسرائیل حمله کرده و بیش از الان 11,000 فلسطینی رو کشته تو منطقه، ولی باز هم بعد از این اتفاق بود که مسئله فلسطین که برای یک دوره فراموشی سپرده شده بود برای دنیا، باز برگشته به محل توجهات که دنیا بفهمه که یه ملتی 5-6 میلیون آدم در اینجا هستن، اینا انسانن، حق تعیین سرنوشت دارن، مجددا به این وضعیت اینها توجه بشه و این مشکل بلکه بتونه به صورت در واقع ولو شده نسبی هم حل بشه، که این نزاع و این درگیری به نوعی بتونه تا یه حدی فروکش بکنه.
پس نتیجه بخش بوده. خیلی سپاسگزارم از جناب آقای محمد خاجوی، استفاده کردم از کلامتون.
خواهش میکنم،
زنده باشین، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ارادتمند شما و متشکر از شما که ما رو شنیدید. امیدوارم که منجر بشود این گونه بحث ها به افزایش آگاهیمون و تصمیم گیری های خردمندانه تر برای خودمون و آیندگانمون. شب بر شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
بله، به امید موفقیت و سربلندی همه جوانای خوب و کاربلد ایران زمین. خب شب همگیتون به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. اما آخرین اخبار مردم مقاوم غزه و روی خط مقاومت.
رزمندگان مقاومت در جریان عملیات طوفان
الاقصی
رژیم صهیونیستی حمله ای داشته به بیمارستان المعمدانی در مرکز غزه،
تهدیدا بالعدوان الاسرائیلی الوحشی و تصاعده ضد الشعب الفلسطینی في
غزه، عدد من الفلسطينيين الذين يحاصرون في قطاع غزه.
روی خط مقاومت.
به نام خدا. سلام، امین قاسمی‌فر هستم. در 20 روز از آذر 1402 دعوت می‌کنم روی خط مقاومت با من همراه باشید، برخی از آخرین اخبار غزه رو با هم مرور بکنید. اجازه بدید اول از همه بپردازم به آنچه که کمیسر پناهندگان سازمان ملل متحد بهش اشاره کرده. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار برقراری آتش‌بس بشردوستانه در نوار غزه برای محدود کردن بحران آوارگان شده. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حساب کاربری خودش در فضای مجازی نوشته که یک آتش‌بس بشردوستانه در غزه برای جلوگیری از مهاجرت دست جمعی به خارج از نوار غزه مورد نیاز هستش. اما در ادامه مواضع بین‌المللی و اظهارات بین‌المللی پیرامون اتفاقات غزه، امروز مراکشی‌ها تظاهرات ضد صهیونیست